فسإنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز نفس صبح رو با تلاوت آیات 10 تا 16 سوره مبارکه فتح آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما قوما بورا ومن لن ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما عزیزان شنونده، برنامه امروز را آغاز میکنیم. آیاتی که امروز تلاوت شد در ابتدا با اشارهی به بیعت رضوان در جریان پیمان حدیبیه آغاز گشته و در ادامه آن با توجه دادن مؤمنان نسبت به اوضاع بسیار حساس مقارن با این بیعت روی به بیم و انذار آورده و در خلال آن مؤمنان را بر پایداری و استقامت بر این بیعت عظیم فرا می‌خواند. آنگاه به واماندگان در داد و ستدهای حیات تباه دنیا و عقب ماندگان در مسیر رهایی بخش جهاد پرداخته و در ادامه آن مؤمنان را به کنکاش در حالات روحی و جهتگیری های روانی این عده تحریض و تشویق کرده و خود پرده از چهره زندان ارواح اسیر آنها بر می دارد. این آیات می نمایانند که حقایق نهفته در پس واقعیات ادعایی این حیرت زدگان حیات و زنده نمایان کویر دنیا آشکارا در مسیر ضدیت با ادعاهای آنان می باشد و در ضمن ماهیت افکار و تمنیات پلید آنان را نیز برملا می سازد. آنگاه به فرجام بسیار بد آنان پرداخته و پس از آن باز گریزی به شناخت ماهوی این عده زده و در ضمن آن پایه های حیات حیوانی و ارواح خبیث این پیروان مکتب دم را غنیمت به شمار را از هر پیرایه ای عریان ساخته و ما را به ماهیت جدال پیشه و بهانه‌گر آنها آشنا می سازد. در آیه دهم آمده است: کسانی که با تو بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند، روی دستهایشان دست خداست و هر کس که آن را بشکند به ضرر خیش می کند و هر کس را که به پیمانی که با خدا بسته است وفا کند خیلی زود پاداش عظیمی به او خواهد داد. در توضیح این آیه می توان گفت که در واقع بیعت با رسول توأم با عهدی ذهنی که همراه آن می باشد اطاعت از رسول است و اطاعت از رسول همانا اطاعت از خداست، چرا که خود خداوند فرمود: من یطع الرسول فقد اطاع الله، یعنی هر کس که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است. با توجه به این موارد می توان گفت که بیعت با رسول همانا بیعت با خداست و با توجه به مفاهیم یکسان در بیعت و اطاعت، مفهوم جمله دست خدا بالای دست های ایشان است برای ما روشن می شود. در آیه 11 هم آمده است: بعضی از اعراب بادیه نشین که تخلف کرده اند به تو خواهند گفت که اموال و خانواده ما را به خیش مشغول ساختند، بس برای ما طلب مغفرت کن. آیه ادامه می دهد: آنها با زبانهایشان آنچرا که در قلوبشان نیست می گویند، به آنها بگو اگر خداوند بخواهد گرفتارتان کند و یا سودی برایتان بخواهد، کیست که در قبال او بتواند برایتان کاری کند؟ بلکه خداوند به اعمالی که می کنید آگاه است. این آیه از آینده نزدیکی خبر می دهد که متخلفین از واقعه صلح حدیبیه برای توجیه عدم شرکت خود در این جریان دست به بیان علل غیر واقعی می زنند تا از عواقب سوء اجتماعی عدم شرکت در جهاد در امان باشند. اما وحی الهی پرده از جهتگیری های روحی و روانی آنان برداشته و عدم تطابق اهداف قلبی آنان را با آنچه را که بیان می کنند نشان می دهد. این آیات روشن می سازند که علت واقعی عدم شرکت آنها در جهاد فی سبیل الله گرفتاری ها و مشکلات خانوادگی نیست، بلکه این ترس آنها از دچار شدن به مشکلات و سختی های در مسیر جهاد است که آنان را از قدم گذاردن در این مسیر باز می دارد. آنان در جهت فریب اجتماع در مسیر فریب خود نیز قرار می گیرند، چرا که علم آنان به گناه بودن عدم شرکت در جهاد آنان را به سوی و ترس از مرگ و علاقه به فریبندگی های حیات حیوانی دنیا نیز آنها را به سوی دیگر فرا می خواند. اما آنها به لحاظ تشدید وابستگی ها و علاقه های دنیایی در ارواح کوچک و حقیرشان و برای حفظ وحدت شخصیت خود روی به خود فریبی می آورند و گمان می کنند که خداوند از نیات و اعمال حقیقی آنها مطلع نیست. به همین لحاظ خداوند به آنان می فرماید که ما از آنچه که بدان عمل می کنید آگاهیم. در آیه 12 آمده است: بلکه گمان بردید که پیامبر و مؤمنان هرگز به سوی خانواده خیش باز نخواهند گشت. این گمان در قلبتان موجه جلوه کرد و ظن بدی بردید در حالی که قومی هلاک زده بودید. این آیه علت واقعه عدم شرکت تخلفگران در جریان صلح حدیبیه را بیان می دارد. آنان گمان بردند که به علت قدرت مشرکان در مکه و ضعف ظاهری لشکر ایمان و تعداد اندک آنان و وجود کینه‌های شدید از شکست‌های مداوم در جنگ‌های بدر، احد و خندق در قلوب مشرکان، پیامبر و یاران اندکش که برای زیارت خدا رفته‌اند همگی کشته خواهند شد و خداوند نیز از یاری دینش دست خواهد کشید. در صورتی که چنین نبوده و چنین نگشت و این همه تخیلاتی برخواست از ارواح آنان می باشد. و در آیه 13 قرآن می فرماید: و کسی که به خداوند ایمان ندارد بداند که ما برای کافران آتشی افروخته را مهیا ساختیم. و در آیه 14 می فرماید: مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست، هر که را بخواهد آمرزیده و هر که را نیز بخواهد عذاب می کند و خداوند همواره آمرزنده ای مهربان بوده است. این آیه مطالب آیه قبل را تایید می کند و اگر در آیه که راجع به مالکیت خداوند است دو نام غفور و رحیم را آورده و از طرفی نیز آمرزش را تقدم بر عذاب داده است، برای آن است که در ضمن آن به این مطلب که رحمت او از غضبش پیشی دارد اشاره کند تا به این وسیله بندگانش را تحریک و تشویق به استغفار و استرحام کند. آیه بعد می فرماید: و هنگامی که برای تصرف غنایم جنگی حرکت می کنید تخلفگران از جهاد خواهند گفت بگذارید ما هم تابع شما باشیم. اینان می خواهند کلام خدا را دگرگون کنند. ای پیامبر بانها بگو هرگز متابعت ما نکنید، خدا از پیش چنین گفته است. آنها خواهند گفت ولی شما بر ما حسد می‌برید. آیه ادامه می‌دهد: اما آنان جز اندکی فهم ندارند. در آیه 16 می‌فرماید: به تخلفگران اعراب بگو به زودی به جنگی دیگر با قومی قدرتمندتر فراخوانده خواهید شد که یا با آنها کارزار کنید یا مسلمان شوند. اگر اطاعت کنید خدای یکتا به شما پاداشی نیکو خواهد داد و اگر به آن همانند گذشته پشت کنید خداوند شما را به عذابی دردناک مجازات خواهد کرد. در رابطه با این آیه برخی گفتند که مراد از قومی قدرتمندتر که یا باید مسلمان شوند یا با آنها کارزار کنید گروه هوازن هستند و برخی دیگر گفتند قوم ثقیفند و بعضی دیگر احتمال دادند که یا ایران است یا روم. ولی با توجه به سیاق آیه میتوان گفت که مراد از آن تمامی اقوام و گروه هایی است که پس از فتح خیبر نبرد با آنها واقع شد. خب عزیزان شنونده، با این بیان که در توضیح آیه 16 سوره شریفه فتح گذشت به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که بخش دیگری از آیات این سوره را برایتان ترجمه خواهیم کرد شما را به خدای منان میسپاریم. خدا حافظ شما.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز یک شنبه هفتم مرداد سال 1403 هجری شمسی مطابق با 22 محرم الحرام سال 1446 هجری قمری و برابر با 28 ژوئیه سال 2024 میلادی است. 22 محرم الحرام سال 460 هجری قمری 986 سال پیش شیخ طوسی بنیانگذار حوزه علمیه نجف اشرف درگذشت. ابو جعفر محمد ابن الحسن طوسی معروف به شیخ الطائفه در سال 385 هجری قمری در خراسان چشم به جهان گشود. وی در 23 سالگی به بغداد که در آن زمان مرکز بزرگ علوم و تمدن اسلامی بود رفت. این دانشمند مسلمان ایرانی پس از آنکه خانه و کتابخانه‌اش را به تاراج بردند به نجف اشرف مهاجرت کرد و در آنجا حوزه علمیه جدیدی برای طلاب شیعه تأسیس کرد که این حوزه با گذشت حدود 1000 سال هنوز از جمله مراکز مهم علوم اسلامی است. دو اثر ارزشمند ایشان به نامهای تهذیب و استبصار از کتب اربعه حدیث شیعه به شمار می رود. شیخ الطائفه ابو جعفر محمد طوسی در تاریخ 22 محرم الحرام سال 460 هجری قمری وفات یافت و در نجف اشرف به خاک سپرده شد.
بیست و هشتم ژوئیه سال 1914 میلادی 110 سال پیش اتریش به صربستان اعلان جنگ داد. بهانه‌ای که باعث برافروختن آتش جنگ جهانی اول شد ترور و قتل ولیعهد اتریش و همسرش در شهر سارایوو بود. تروریست 19 ساله که پس از تیراندازی دستگیر شد در بازجویی‌ها به عضویت در یک تشکل سیاسی در صربستان اعتراف کرد. از این رو دولت اتریش ضمن آمادگی برای حمله نظامی به صربستان در روز 23 ژوئیه التیماتوم شدید اللحنی بر ضد سربها صادر کرد و 5 روز بعد یعنی در 28 ژوئیه سال 1914 میلادی رسما به صربستان اعلان جنگ داد. حمله اتریش به صربستان نخستین جرقه آغاز جنگ جهانی اول محسوب می شود. هفتم مرداد سال 1303 هجری شمسی 100 سال پیش استیضاح دولت رضاخان از سوی نمایندگان اقلیت مجلس مطرح شد. اقلیت مجلس شورای ملی به رهبری سید حسن مدرس به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی رضاخان او را استیضاح کردند و مقرر شد سردار سپه در تاریخ هفتم مرداد به مجلس برود تا از خود دفاع کند. ولی رضاخان با تهدید و تطمیع نمایندگان جلسه مجلس را برهم زد و حتی برخی نمایندگان را محبوس و برخی دیگر را مضروب کرد. در نهایت سال بعد رضاخان به طور رسمی خود را شاه ایران خواند و با اعلام انقراض دودمان قاجاریه رژیم پهلوی را بنیان گذاشت.
هفتم هفتم مرداد سال 1360 هجری شمسی 43 سال پیش ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی از ایران گریختند. پس از آن که مجلس شورای اسلامی رأی به عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور داد و روز بعد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه نیز ابوالحسن بنی صدر را خلع کرد، این چهره سیاسی به یک زندگی مخفی روی آورد. در این مدت ارتباطی بین او و اعضای سازمان مجاهدین خلق برقرار شد تا آنکه در تاریخ هفتم مرداد سال 1360 ابوالحسن بنی صدر و مسعود رجوی با یک هواپیمای بوئینگ 707 روبوده شده به طور غیر مجاز به سوی قبرس رفتند. پیش از آنکه هواپیماهای شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که در تعقیب هواپیمای روبوده شده بودند به این هواپیمای مسافربری برسند، از مرز ایران خارج شد. بنی صدر و رجوی پس از آنکه در پاریس مستقر شدند، مقامات فرانسه تقاضای ایران برای استرداد آنان را ترتیب اثر ندادند. هفتم مرداد روز بزرگداشت میرزا عباس نقاشباشی، هنرمند ایرانی در اوایل عهد قاجاریه است. میرزا عباس مشهور به نقاشباشی به ترغیب و دستور عباس میرزای قاجار برای یادگیری هنر نقاشی به ایتالیا رفت و در شهر روم ساکن شد. این هنرمند ایرانی در روم با دختری ایتالیایی ازدواج کرد و با همه مشکلاتی که در دیار غربت داشت به تحصیل در رشته مورد علاقه خود ادامه داد. نقاشباشی پس از هنراندوزی و درک مهارت تصویرسازی با دو شیوه ایرانی و فرنگی عاقبت با همسرش به ایران بازگشت، اما در اواخر عمر آزرده خاطر شد و به همراه خانوادهش به هندوستان مهاجرت کرد و در همانجا دار فانی را وداع گفت. وی در طراحی با آبرنگ و رنگ و روغن به شیوه کلاسیک غربی مهارت داشت. تنها اثر رقمداری که از میرزا عباس نقاشباشی دیده شده تصویر کپی شده ای از روی اثری از رافائل است.